أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سوره حجرات عرض کردم خدمتتون دیروز، شروع کنیم که 18 تا آیه داره. انشاءالله بتونیم در ماه مبارک رمضان از این آیات الهی در این مهمانی خدا بهره مند بشیم. نکاتی در مورد سوره حجرات که چه بخش هایی داره و در چه موضوعاتی میخواد مطالبی را بیان کنه خدمتتون عرض کردیم. امروز شروع کنیم از همون بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند دقیقه در مورد این خدمتتون نکاتی بگم. مطمئنن کلاس های تفسیر دیگه که تشکیل شده مطالبی در مورد بسم الله گفته شده. من هم یه چند تا نکته خدمتتون عرض کنم از باب یادآوری، هم برای خود بنده باشه هم شما خواهران محترم انشاءالله استفاده بفرمایید. ابتداعا ما آغاز هر کاری را سعی می‌کنیم با نام بزرگی شروع کنیم برای اینکه موندگار باشه. من یه مثال میزنم، شما بارها دیدید میخوان یک زمینی را مثلا برای مدرسه، مسجدی، یه مکان مقدسی، بیمارستانی کلنگ زنی کنن، دیدید از بزرگان شهر دعوت میکنن، یه بزرگی را دعوت میکنن برای کلنگ زنی. یکی از علتش اینه که تبرک بشه به دست اون. بیشتر تلاش میکنن که حالا این بزرگ مخصوصا از جهت معنوی دارای مقام منزلتی باشه، بالاخره یه تقدسی پیدا کنه و انشاءالله این کار به سرانجام برسه. البته در کنارش نام خدا اینو هست، کار به اون نداره. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه میگن این آقا دستش تبرکه، بلکه این کار به خوبی و میمنتی و سلامتی و با موفقیت به پایان برسه. ما خیلی از کار انجام میدیم، یا نامگذاری بعضی از خیابون هامون به نام بزرگانمون از همین باب هستش. لذا با نام خدا شروع کردن هم در همه زمینه ها و در همه کارها از همین بابه. اگه ما میخوایم کارمون ماندگار باشه، جاویدان باشه، باید سعی کنیم از نام خدا بهره ببریم. چرا که غیر از ذات پروردگار همه چیز از بین رفتنی و فانیه. اون چرا که ماندگار هست ذات لایتناهی الهی است و اگر کاری با نام خدا شروع بشه و به نام خدا تقدس پیدا کنه مطمئنن ماندگار خواهد بود. پیامبر گرامی اسلام هم بیان میکنه، میفرماید هر کاری که با نام خدا شروع نشود ابتر میمونه، به سرانجام نمیرسه. اگر میخواهید کارهاتون ماندگاری پیدا کنه و به سرانجام و مقصود برسه با نام خدا شروع کنید. لذا شما میبینید در تمام آیات هم با نام خدا شروع میکنه. روایات زیادی هم داریم که هر کاری میخواهید شروع کنید، میخواهید از منزل برید بیرون، داخل منزل بشید، میخواهید آبی بخورید، میخواهید غذایی بخورید، هر کاری میخواهیم شروع کنیم با نام خدا شروع کنیم. این یه نکته. نکته بعدی، یه روایت هم از امام باقر علیه السلام ارسلان میفرماید سزاوار هنگام که کار شروع میکنیم، چه بزرگ باشه چه کوچک، با نام خدا شروع کنیم که برکت و تیمون پیدا کنیم. اینم روایتی است از امام باقر که من فقط ترجمه‌اش را عرض کردم. به روش بزرگان حتی قبل از پیغمبر هم نگاه کنیم، در قرآن همین انجام دادن. من نمونه ها عرض میکنم. حضرت نوح پیغمبر، این در قرآنه، سوره هود آیه 41 بیان میکنه. حضرت نوح وقتی که کشتی را ساخت آماده شد، وقتی دستور داد از هر حیوانات وارد بشن جفت جفت و انسان هایی که به حضرت نوح 40 نفری که ایمان آورده بودن وارد بشن، دستور داد نام خدا را بر زبان جاری کنن، وارد کشتی بشن. با نام خدا وارد کشتی شدن و با نام خدا حرکت کردن و با نام خدا ایستادن و این کارشون که به سرانجام رسید نقل می‌کنه به خاطر اینکه از نام خدا استفاده کردن. حضرت سلیمان در سوره نحل آیه 30 این جریان اومده. حضرت سلیمان وقتی می‌خواست به ملکه سبا بلقیس نام بنویسه، با نام خدا شروع کرد، بسم الله، بعد ادامه مطالبش بیان کرد. اینم دوباره دومین کار بزرگی که با نام خدا شروع شده. رضا بزرگان ما مثل حضرت سلیمان، حضرت نوح و ائمه معصومین و پیامبرین همه سفارش میکنن و خودشون کاراشون با بسم الله شروع میکنن. این نشون دهنده اینه که چقدر ما باید اهمیت بدیم به اینکه شروع کارهامون با نام خدا باشه. نکته بعد اینه که اگر 114 سوره رو هممون بارها شنیدیم، بررسی کردیم، دقت کنیم، تمام سوره هامون با نام خدا شروع شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الا سوره توبه یا سوره براءت. علت همینه که اگه بررسی کنیم، میفرمایند بزرگان دانشمندان مفسر، چون سوره توبه برای براءت از مشرکین هست، اعلام جنگ با پیمان شکنان هست، این با توصیف رحمان و رحیم بودن خدا سازگار نیست. ما بیاییم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم، خدا را با رحمانیت و رحیمیتش توصیف کنیم، بعد خداوند بگیم خداوند این چنین بخشنده است، مهربانه، بعد دستور جنگ بده، این چون سازگاری نداره، لذا خداوند اول این سوره بسم الله را نیاورده و ما هم میخواییم قرائت کنیم بسم الله نمیگیم، لازم نیست. شروع میکنیم به خود کلمه، چند دقیقه در مورد کلمه بگم خدمتتون. بسم الله دو تا نکته درش هست. وقتی میگیم بسم الله در آغاز هر کار، یک، میخواییم شروع کارمون با نام خدا باشه، پس یک شروع کار. دوم، میخواییم از خدا کمک بطلبیم، استعانت جستن از خدا، یعنی با گفتن بسم الله، حالا ادامهش هم میرسیم، بسم الله هم میخواییم شروع کار با نام خدا باشه، هم استعانت از خدا باشه. البته این دوتا لازم ملزوم همن. وقتی انسان میخواد استعانت از خدا کنه، شروع هم در کنارش، یا اگه میخواد شروع کنه استعانت هم میاد، اینا کنار هم هستن، ولی منظورم اینه وقتی میخوایم بسم الله بگیم، میگیم خدایا هم میخوام با نام تو شروع کنم، هم از تو استعانت میجویم، از تو کمک میطلبم که در این کار منم موفق کنی. و شروع کارهامون باید با تکیه بر قدرت خداوند عرض کردن باشه که مافوق همه قدرت هاست. نکته دیگه اینه که این اگر در ذهن من، در قلب من، در وجود من ایجاد بشه که خداوند مافوق همه قدرت هاست و من با نام خدا میخوام شروع کنم، میفرمایند از نظر روحی و روانی هم بر روی انسان اثر میگذاره. انسان انگار متکی به یک قدرتی است که مافوق همه قدرت هاست و وقتی با نام او شروع میکنه، البته اینو عرض میکنم با صمیم قلب، با اعتماد، نه اینکه فقط بر زبان باشه، وقتی به این بر زبان جاری میکنیم، تو دلمون تا تمام وجودمون به این اعتقاد اگه داشته باشیم، مطمئن باشیم، این در روح و روان انسان تأثیر میذاره و انسان در مقابل مشکلات نخواهد هراسید و تأثیر میذاره، بتونه انسان موفق باشه و عملش هم که خالص میشه دیگه. انسان وقتی با نام خدا شروع میکنه، میگه خدایا من این کار را با نام تو شروع میکنم، از تو استعانت میجویم، میخوام تو کمکم کنی، و کار هم برای خدا میشه. راوی نقل میکنه ابن عباس از امام علی علیه السلام خواست بسم الله رو برایش تفسیر کنه. امام علی علیه السلام از صبح، از سر صبح نشد، از شب تا صبح، یک شب فقط در بای بسم الله برای ابن عباس سخن گفت. میخوام بگم این کلمات اگر بزرگانی مثل مولا امیرالمومنین، ائمه معصومین بخوان تفسیر کنن، چقدر نکته و مطلب داره. عبدالله ابن یحیی رسید خدمت امام علی علیه السلام، مثل اینکه یه سکویی بود، یه صندلی بود در نشستن، تا خواست بشینه این صندلی کج شد، افتاد زمین، سرش شکست. امام علی علیه السلام دستش گرفت، بلندش کرد، نشست، یه دستی بر سرش کشید، راوی میگه یه التیامی، یه آرامش دردی براش حاصل شد. فرمود یحیی ابن عبدالله ابن یحیی، از این به بعد هر موقع خواستی کاری را شروع کنی، با نام خدا شروع کن، بسم الله الرحمن الرحیم بگو. از پیامبر شنیدم که اگر کاری با نام خدا شروع نشود، به سرانجام نمیرسد. عبدالله ابن یحیی میگه گفتم پدر و مادرم فدای شما، مولا علی علیه السلام، از این به بعد هرگز این نام را ترک نخواهم کرد و سعی میکنم همیشه با این نام شروع کنم که انشاءالله سعادتمند بشم. پس از نام خدا استفاده میکنیم. این بسم الله که عرض کردم، هم برای شروع هم برای استعانت. میرسیم دو تا نکته بگم خدمتتون. نکته اول اینه که بسم الله الرحمن الرحیم آیا جزء سوره هست یا نه. شما دیدید برادران اهل تسننمون بسم الله را نمیگن خیلی موقع، ولی ما میگیم. بالاتفاق همه دانشمندان شیعه، مفسرین شیعه نقل کردن بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است. لذا ما در نماز حتما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم و اگر نگیم اصلا نمازمون باطل اشکال داره، چون جزء سوره است، انگار ما یک سوره را، یک آیه را جا انداختیم. شیعیان، علمای شیعه، دانشمندان شیعه، مفسرین شیعه و روایات چه از ائمه معصومین حتی پیغمبر بل اتفاق عرض میکنم دلیلش هم بل اتفاق نقل میکنن بسم الله جزء سوره است. این یکی. خب برادران اهل تسنن نظرشون چیه؟ برادران اهل تسنن چون فرصت نیست من آدرس نقل کنم، اکثریتشون نقل میکنن بسم الله جزء سوره است، اما عده هم بیان میکنن که بسم الله جزء سوره نیست و فقط برای تبرک و تیمون اومده، و بعضی هاشون هم فقط در سوره هم جزء سوره میدونن، بقیه سوره ها را جزء سوره نمیدونن. عرض کردم دو گروه هن، عده ایشون جزء سوره میدونن مثل علمای شیعه، ولی عده ایشون جزء سوره نمیدونن. نکته بعدی، چرا ما بسم الله میگیم بسم الخالق نمیگیم؟ خداوند اسامی زیادی داره، الله یکی از اسمای خداوند، خالقیت، رزاقیت، رحیمیت، رحمانیت و و امثال اینا، خداوند این همه اسامی داره، چرا الله بسم الله، بسم الخالق نه، بسم الرحمن نه، بسم الرحیم نه، بسم الرزاق، چرا اینا رو نمیگیم؟ میفرمایند چون الله جامع ترین نام خداست. ما اگر بسم الرحمن بگیم فقط شامل رحمانیت خدا میشه، دیگه شامل رزاقیت رحیمیت اینا نمیشه. اگر بسم الرزاق بگیم فقط شامل رزاقیت خدا میشه، یعنی اون جنبه رو در نظر میگیره. یا صفات دیگه، هر صفتی از خدا رو نام ببریم فقط به اون صفت خداوند اشاره میکنه، اما وقتی الله میگیم بسم الله، الله جامع همه این صفات الهی است. وقتی ما میگیم بسم الله یعنی به نام خدایی که رزاقه، به نام خدایی که رحمانه، به نام خدایی که رحیمه، به نام خدایی که تمام صفات دیگر هم زیر این الله جمع است، لذا جامع همه صفات الهی هست، جامع ترین نام خداست، برای همین با الله شروع کرد. این یک. نکته دوم اینه که دلیل دارم میارم خدمتتون، یکی از دلایلی که پیغمبر وقتی مردم رو دعوت کرد به خدا یکتا ایمان بیارن، گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این که لا اله الا الله ما میگیم مسلمان میشه کسی، اگه میخواد مسلمان بشه ایمان به خدا بیاره لا اله الا الله میگه، یکی از دلایلش اینه که چون الله جامع تمام صفات خداوند هست، برای همینه. و پیغمبر هم میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، برای همین بود. و الان هم اگه کسی بخواد مسلمان بشه اشهد ان لا اله الا الله، این الله را میاره. چرا؟ چون جامع ترین نام پروردگار است. میرسیم به رحمان و رحیم، نه از بسم الله اما رحمان و رحیم. رحمان و رحیم دوتا از صفات خداوند پروردگار جهانیان هست. یه دوتا تفاوت داره، من تفاوتش فقط بگم. رحمان صفت رحمت عام خداست، رحیم صفت خاص خداست، رحمت خاص خداست. وقتی میگیم رحمان، هم دوست را شامل میشه هم دشمن را، هم مؤمن را شامل میشه هم کافر را، هم آدم نیکوکار را شامل میشه هم آدم بدکار را. باران رحمت الهی در این دنیا برای همه هست. شما ببینید خدا میگیم رزاقه، روزی میده، هم به کافر روزی میده هم به مؤمن روزی میده. این رحمانیت خداست، لذا رحمانیت خدا در دنیاست و برای همه است. اما رحیمیت خدا ویژه بندگان مطیع، مؤمن و نیکوکار خداست که اعمال صالح انجام دادن، به خدا ایمان آوردن، مؤمن به خدا بودن و مطیع پروردگار بودن، فقط شامل اونهاست. دیگه شامل کافران و شامل بدکاران و شامل لغزشکاران نخواهد شد. پیغمبر یه روایتی داره میفرماید خداوند باب رحمتش 100 باب هست، یکی از این بابهای رحمتش را بر زمین نازل کرده. و همین که ماها انسانها در بین خودشون این همه مهربانی، این همه صمیمیت، این همه به هم محبت میورزند، به خاطر اون یک باب رحمت الهی است. 99 باب از رحمت خداوند در روز قیامت جلوه خواهد کرد، و اونم عرض کردیم فقط با صفت رحیمیت خداوند و مخصوص مؤمنین و نیکوکاران و متقین. ما چقدر باید خدای رحمان و رحیم را دوست داشته باشیم که خداوند در روز قیامت 99 باب از باب رحمتش را شامل حال ماها و بندگان مؤمن و متدین خواهد کرد. چه دلیلی داریم؟ رحمت صفت عام خداست، رحیم صفت خاص خداست، رحمان شامل دشمن و دوست هست، ولی رحیم صفت خاص خدا و فقط بندگان خاص را شامل میشه، مؤمنین را. دو تا دلیل میگم خدمتتون. اولا رحمان صيغه مبالغه است، هممون میدونیم، ولی رحیم صفت مشبه است. صيغه مبالغه عمومیت داره، مبالغه عمومیت داره، شامل همه میشه، اما صفت مشبه اینچنین نیست، ثبات و دوام را میرسونه و فقط مخصوص ویژه مؤمنان است که خداوند نعمتایی که به اینها میده دوام و ثبات خواهد داشت. این یک نکته. دوم، رحمان در جای جای قرآن که اومده مطلق اومده، خداوند این صفت رحمانیت را مقید نکرده، چون مطلق اومده شامل همه میشه. اما صفت رحیمیت خداوند در قرآن اومده در بعضی جاها مطلق اومده، در بعضی جاها مقید شده، مقید به بعضی از مواردی شده که میرسونه که مخصوص مؤمنینه، مخصوص انسانهای صالحه، مخصوص آدمای خوبه، مخصوص متدینینه. اینم دلیل دوم. پس رحمان صفت عام خداوند هست، شامل همه میشه، ولی رحیم مخصوص مؤمنین هست و کسانی که به خدا ایمان بیارن و اعمال صالح انجام بدن فقط شامل اونها خواهد شد. این نکاتی بود که در مورد بسم الله الرحمن الرحیم خیلی خلاصه خواستم امروز در خدمتتون باشیم. انشاءالله فردا آیه اول را آغاز خواهیم کرد به حول قوه الهی. دو تا دعا کنم بعد در خدمت شما هستم. خدایا خداوند، به حق آیات الهی، به حق این قرآن، به حق ماه مبارک رمضان، به همه ما توفیق استفاده و بهره‌مندی از ماه مبارک رمضان عنایت بفرما. خدایا خداوند، این عبادات ما، این توسلات ما، این روزهای ناقابل ما را با فضل و کرمت به احسن الوضع قبول بفرما. خدایا خداوند، همه ما را از آزاد شدگان آتش الهی در این ماه مبارک قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.